بسم الله الرحمن الرحیم. اون مرحوم مشکینی رضوان الله علیه بعضی وقت تا توی حاشیه‌شون سلام علیکم یا الله از حیث دستبندی کردن و اینا خیلی زیبا جلو میان. سلام علیکم یا الله ولی تا جا تا جام داره. این جایی که هستیم هم اون فصل قبلی که مشغول بودیم و هم این فصلی که الان میخوام شروع کنیم که خیلی زیبا دستبندی های خیلی قشنگ و جانانه، خیلی منظم نویست و اینجوری شده متأخرین بعد از صاحب کفایه در بین نجفی ها اونا خیلی افراد منظم نویست. مثلا ایشون الان معلوم میشه هاشه کفایشون روحیشون کاملا محسوس میشه که خیلی منظم نویست دستبندی کن. آخون خیلی من حس نکردم اینجور نهری که ایشون دارن، با اینکه وارد تفصیلات نمیشن، ایشون مجمل گوان، با اینکه وارد تفصیلات میشن خیلی دستبندی و قشنگ گفت. من حاجی آرزا تو مصباح الفقه همینطوری هم تفاوت عمده محکم الله بخیر مصباح الفقه با جواهر همینطور حاجی ها میفهمدن خود صاحب جواهر گفته بودن که اگه میدونستم کتاب هم اینجور مطلوب نیفته دستام یاد منظم تر مینویشتم. آجا آرزان نه منظم و خیلی خوب. منظور الله هاشی های خوبی اینجا دارم بخونیم ببینیم که یا الله نمیدونم اون فصل قبلی هاشیشون رو نگاهی کردید یا سبح کم الله بالخیر راجبه چی بود مسئله درجات ظهور، ظهور تصوری، تصدیق جدی، نمیدونم استعمالی، این همه چیزهایی تو حاشیه داشتن که دیگه من دیدم چون اینا خیلی ربطی به اینجا نداره غالبا هم تکرار شده واردش نشدم، ولو بنا داشتم که پیش اومد واردش بشیم دیگه. حالا شما باز اگه چیزی در ذهنتون اومد یا بیاد اینا اومد در خدمت هستم، ولی حالا فعلا فصل بعدی رو میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم سبحكم الله بالخير. فصل لا اشكال في تعيين الازهر لو كانت البين اذا كانت تعارض بين الاسمين. خب اگر تعارض بین دوتا دلیله، یکی ازهر یکی ظاهر، این مشکلی نیست، ازهر بر ظاهر را مقدم میکنه. یا الله سبحكم الله بالخير. اما اذا كان بين الزائد عليه ما، از دو تا دلیل بیشتر شد سه تا، چهار تا، پنج تا، فتعینه یعنی تعین ازهر ربما لا یخلو عن خفاء، موجب خفاء. بله فتعینه، تعینه نما تشدیدش هم گذاشت. شما هم تعینه، نسخه شما تعینه، شما هم تعینه جامعه درسی مال اون چاپ های قبل از این چاپ هاست، اون قبل هم بوده، حالا ببینیم کدومش بهتره. و اما اذا کان بین الزائد علیهما فتعینه، یعنی تعین الازهر، چون قبلش هم تعین بود. لا اشکال فی تعین الازهر، شما تعین دارید همه؟ بله؟ آنچه بسا به این آیتمون تعین قبل اینجا هم گفتن تعین. بله حالا الان که این شو نسخش اینجوری هم میبینم حتی برعکسش کار میکنی انصبه، یعنی اولی رو بذاریم تعیون، دومی رو بذاریم تعیون. لا اشکال فی تعیون الازهر، وقتی لا اشکال پس تعیون نه تعیون، لا اشکال فی تعیون الازهر لو کان فی البین، اما اذا کان بین فتعیونه. اینجوری خیال میکنی که برعکسش بدتر نیست. خب حالا دیگه ربما لا یخلو عن خفا، این ربما لا یخلو عن خفا چند جهت مهم درشه. یکی این که اولا اونجایی که تعارض بین دو بیش از دو دلیل باشه تو فقه کم نیست، بسیار محل ابتلاء فقهی، مواردی که تعارض میشه چی؟ بین صرفا دو دسته نیست، سه دسته، چهار دسته، مزامین مختلف فقه با بین رو جمع کنه. اولا پس این یکی محل ابتلاء کسی. مهمترش این که میگن حالا که زیاد هم هست میگن یخلو لا یخلو انخفا، کار سختیه. این مجموعه چی میشه؟ مجموعه میشه که پس ما یه جمع آی داریم که سخت میشه کارش. حالا ما حالا چیکار کنیم؟ بگیم جمع عرفی هست یا نیست؟ وقتی که همه درش گیر میفتن و این بحث هم پیش میاد، کارا میبینید بحث انقلاب نسبت بحث سنگین و پرفایده سبحکم الله بله. حالا چیکار کنیم؟ مثل این که یا الله سبحکم الله بالخیر سبحان الله سبحکم الله بالخیر، گویا اون بحث های قبلی دوباره خود زنده میشه که اگر جمع عرفی چه واجب است اخذ بهش، غیر جمع عرفی حرام است، درست؟ خب حالا انقلاب نسبت جمع عرفی هست یا نیست؟ بین فحول علمای اصولی اختلاف هست. الان میبینید جالبه، هر کدوم هم اونی که میگه این جمع اینجوری باید بکنه میگه واجبه، باید اینجوری من انجام بدید، اونی که میگه واجبه مثل من انجام بدید، تو هر کدوم جمع عرفی میدونن. نکته اینه دا هر کدومشون جمع عرفی میدونن معالش رو. یخلو انخفا که نیست، لا یخلو انخفا، اختلاف هم درش آمده. همه هم میگن جمع عرفی اینه که ما میگیم، از اون طرف هم میگیم جمع عرفی الزامن مقدمه، درست؟ اینا شواهد مهمیه داله بر این که اونایی که قبلی گفتیم واقعا اگر باشه چه عسری لازمش. پس تعارض بین چند دلیل مبتلا به شدید در فقه، شاید همین بگردیدم بیش از 100 مورد پیدا میکنیم تو فقه موارد تعارض شده بین چند تا دلیل، نه فقط دو تا. محل ابتلا است و دیگه هم این که سنگینه بحثش. پس اینا خودش یک چیز هاییست که ممکنه به اون بحث‌های قبلی به اطمینان آدم برسه که اولا اخبار علاجی شامل موارد جمع عرفی هم باشه، نه اینکه جمع عرفی که شما میفرمایید با این سنگین بودنش بازم بگه نه شما میگیم سبحکم الله بالخیر. این چطور جمع عرفیه که اینجور درش دقت و اختلاف و عرف هم متحیر میمونه؟ علماش متحیر موندن و چیکار کنیم؟ خب این بگیم جمع عرفی یا نیست، شامل هست یا نیست. خودش جمع عرفی بودنش یه خود شبه هست. محل کلامه رو نمیدونم متأخرین اصول اینا بحث کردن به این صورت یا نه، یا فقط همه خودشون حرف زدن انقلاب نسبت حائل بشین یا نشین. البته همینجوری که مروری اقوال رو تو فقه نگاه میکردم همین الانش هم بین اصولین الان اختلاف حسابیه، ایده انقلاب نسبت رو میپذیرن ایده نه، ایده همراه شیخ انصاری و صاحب کفن رو میگن انقلاب نسبت رو قبول نداریم، ایده همراه نراقه میگن قبول داریم. و اختلاف که الان هم هست، خب سوال اینه حالا این جمع عرفی هست یا نیست؟ خلاصه انقلاب نسبت جمع عرفی یا نه، اینم مطرح کردن با چیکار کنیم باش. خب اینا شواهد خوبی است برای بحث‌های قبلی که ببینید موازی هست که نمیتونیم اونجور محکم حرفای قبلی را بر کرسی بنشینیم. خیلی خوب، فتعینه ربما لا یخلو عن خفا، هم کثرت افراد داره هم خالی از خفا نیست. حالا با چیکار کنیم؟ ولذا وقع بعض الاعلام فی اشتباه و خطا، جناب نراقی ملا احمد رضوان الله علیه پسر در کتاب مناهج و عوائد، عوائد رو بعد نوشتن، مناهج رو قبل بوده، عوائدشون عبارات روشن تر و اینجوریه جوری که نقل کردن. خب اشتباه کردن و خطا، خب مرحوم نراقی هم تو فقه خیلی ازش استفاده کردن، همین انقلاب مثل غیر ایشون. من مرور میکنم خیلی این انقلاب نسبت را که الان پذیرفتن همراه نراقی شدن از همین کسانی که بعد از صاحب کفایه بودن تو فقه ازش نتیجه گیری میکنن، سری میگن انقلاب نسبت از اینجوری باید جمع کنیم نه اونجوری. انقلاب نسبت ظاهرا نه، اصلا تو عوایدش کلمه انقلاب نه نبود، شاید هم باید حالا میشه اون صفحه عوائد دیگر عبارتشون پیدا بشه. در همین منتهی درایه هم در ذیل همین بحث ما آورده بودن عبارت عوائد را، من دیگه خود عوائد من آید مراجعه نکردم، همین که مرور میکردم عبارت ملا احمد را در همین جا دیدم. خلاصه ایشون هم به عنوانی که مطلب واضح مسلمیه استدلالش کردن، صاف کردن. بعد مرحوم شیخ که شاگرد خود ملا احمد بودن تا تو رسال بهشون ایراد میگیرن و با یه نحوی که حالا میرسیم. حالا چون عبارت هم خورده طولانی هم عبارت میخونیم، هم اینکه خورده خورده با مقصودشون و مثال هاشون آشنا بشیم. ولذا وقع بعض الاعلام فی اشتباه و خطأ حیث توهم انه اذا کان هناك عام و خصوصات، یه عام داریم مثلا دو تا خاص، وقت خصوص به بعضی ها عام با یکی از اینا تخصیص بخوره، کان لازم ملاحظه نسب بین العام و بین سایر الخصوصات که میگن نسبت حادثه. اول عام می داشتیم تخصیصش زدیم، چه بسا در اثر تخصیص اونایی که قبلا خاص بودن حالا میشم این وجه، چون عام کم شد دیگه، یه محدوده از خاص کردنش بیرون با تخصیص. وقتی بخشی از افراد عام تخصیص خورد، تهش چی میمونه؟ تهش میمونه یک خاصی که میتونه با عامه مخصص من وجه بشن. حالا باید نسبت جدیده را ببینیم، حادثه را ببینیم، نه نسبت قبلی را. نراخ اینجا پرمودن کان لازم ملاحظتون نسبت بین العام و بین سایر الخصوصات بعد تخصیص عام به اون خاص قبلی، فربما تنقلب النسبه الى، یعنی بین عام و بین خاص های بعدی، الى عموما و خصوصا من وجه، دیگه نمیشه پوری تخصیص بزنن. عام و خاص من وجه فلا بد من رعایت هذه النسبه، حالا که عام تخصیص خورد و با خاص بعدی من وجه شدن، دیگه تخصیص قدغنه. با چیکار کنیم؟ با ضوابط عام و خاص من وجه اجرا کنیم. هر چی بگید، بگید تساقط هر دو تا میرن کنار در محل اجتماع، بگید نمیدونم تخییر ترجیح، هر چیز اعمال میکنیم اینجا. و لابد من رعایت هذه النسبه و تقدیم راجح منه و منها، یعنی از عام و از خصوصات، او تخییر بینه و بینها لولم یکن هناک راجح، لا تقدیم اون خاص ها علیه بر اون عام الا اذا کانت نسبتو بعد اون تخصیص به یه خاص علا حاله ها، یعنی باز آم مخاص مطلق باقی باشه. اگر آم مخاص مطلق باقی هست، بله ما اشکال نداریم، اما اگر انقلاب نسبت شد، با نسبت حادثه رو مرازه کنه. فرمایش مرحومه که نرافی مثالش
یه نه،
برای
دوتاش که حالا یا منوش بشه یا
بله، از مثال های رایج کم طور زدن، نمیدونم اکرم العالم و فاسق و شاعر و نمیدونم نحوی و اینا که فراوان هست اینا. یه مثال تو مورد نگاه میکنن تو کتاب الحج مرمه شاه رو دید واسه محمود رضوان الله علیه، اونجا دیدم همینطور نظرمون. مثال های دیگه هم خود من رو شیخ زدن در زمان آری یا اینا که حالا صحبتش میکنه بین رایگر شد. عرض کنم یه مثالی که چون فرموده بودم مثال خوبه، مسئله ای هم هست. آیا کسی که وصیت کرده که برای من حج به جا بیارید، اما وصیت بلدی کرده، ایشون در زیل همین فرعی که تو عروه هست در کتاب حج، اونجا من مرحوم شاه رودی فرمودن کسی وصیت کرده که برای من حج بلدی به جا بیارید، حج بلدی گیرون تره، باید بلد اجر بگیرن. سید اونجا فرمودن که خب مانعی نداره، حج برش واجب بوده، اصل حج میقاتی به اندازه حج واجب میقاتی از اصل مال سوا میشه. چرا؟ چون حج از اصل ترک است، اما اون زیادی بلدی بودنش از ثلث. این فرمایش سید. ایشون که وقتی میخوان توضیح بدن اینا، یا شروع میکنن به خدشه کردن و بحث و آخر کارم منجز نظر نمیدن، اما اصل بحثشون اینه، میگن که چرا اینجا ما بگیم که وقتی وصیت به حج کرده، استیجار از بلدش باید از ثلث باشد و بعدن هم اگه از زائده از ثلث هیچی. مثلا یک کسی بعدی که اصل حج بیرون میره، ثلث مالش میمونه 10,000 تومان مثلا، خب این دیگه به درد ثلثش به درد هیچی نمیخوره، بلدیتش میره کنار، میگن فقط برید از اونجا. حالا البته حالا این مثال بود، فرض ما منطبق نیست، ولی مقصود اینه که الان از ثلث حساب بکنیم یا نکنیم. ایشون فرمودن که نه، ما در اینجا سه دسته دلیل داریم، ببینم سه دسته ای که بحث ما، سه دسته دلیل واقعا فقیه را میبره به این که نظر بده، بگه بابا اونی که گفتم وصیت کننده در ثلث نافذه، ربطی به وصیت حج نداره، تخصیص خود یا عامی داریم که وصیت فقط در ثلث مال نافذه، الا الوصيه للحج فانه چی نافذتون فانه نافذتون في كل المال. نه چرا میفرمان؟ به خاطر اینکه سه تا دلیل اینجا داره و این سه تا دلیل انقلاب نسبت درش میاد. یک دلیل میگه وصیت فقط در ثلث مال نافذ، بیش از ثلث نه وصیت کار نیست. یک دلیل میگه که وصیت در تمام مال نافذه وقتی که وارثی نداشته باشه. مگر امام که مگر امام شده ایشون میگن وقتی یک متوفایی وارث نداره اگه وصیت که در کل مال وصیتش نافذه. نمیتونیم بگیم نه بابا ثلث مالت برای خوده، دو ثلثشو بدیم به بیت المال، بدیم به امام علیه السلام. درست شد؟ بیت المال مسلمین که به امام علیه السلام، الامام وارث و من لا وارث له. این روایت میگن وقتی متوفا وارث نداره وصیت در کل مال نافذه. یه روایت دیگه هم هست که وقتی میخواد وصیت کنه، وصیت للحج اگر کرده باشه ولو تمام مال باشه نافذه. درست شو؟ خب حالا این سه دسته، عام است و خاص. اینجا باید چیکار کنیم؟ حالا کدوم را مقدم کنیم، کدوم را مؤخر کنیم؟ سه تاست. وصیت مطلقا این عام شد، در ثلث مال نافذ، در بیشش نافذ نیست. یکی تخصیص خورد، کسی که وارثی ندارد در کل مال نافذه. یکی دیگه هم تخصیص خورد که حج چیه؟ در حج وصیت در کل نافذه. اگر دوتایی خاص باشن تخصیص بزنیم بسیار خوب، یعنی انقلاب نسبت را قبول نداشته باشیم. کما این که ایشون هم ظاهرا میگن ما در اصول گفتیم قبول نداریم، مثل استادشون صاحب کفایه، ایشون هم شاگرد صاحب کفایه بودن دیگه، از محمود. انقلاب نسبت را قبول نداریم، یعنی بابا دوتا خاص ها را با هم در نظر میگیریم با عام، هر دوش هم تخصیص میزنن، قبول هم نداریم انقلاب نسبت را. خب اینجور باشه که حرفی نیست، میگیم عام میداریم وصیت نافذ نیست، در دو جا فقط چیه؟ نافذ است، یکی در حج یکی هم در چیه؟ یکی. پس کسی که انقلاب نسبت را قبول نداره فتواش میشه که به دلیل خاص عام را تخصیص میزنه به دلیل خاص. اما کسی که انقلاب نسبت را قبول داره اون چی میگه؟ میگه که خب عام این بود که وصیت در ثلث نافذه به طور کلی، تخصیصش زدیم، گفتیم کسی که چیه؟ وارثی نداره وصیت در کل مال براش نافذ هست. خب عام شد تخصیص خورده، پس ما حالا دو تا دلیل داریم، وصیت در ثلثی که وارث نداره، در کلی که وارث نداره، وصیت در کلی که وارث داره. عام اینجور شد دیگه، عام تبدیل شد به وصیت در بیش از ثلثی که وارث داره. خب حالا میایم میبینیم اون جایی که وصیت کنه برای حج به کل مال با عام میشه عام مخاصه، من وجه بله؟
وجه تقدیم اون مخصص در مخصص دیگه چیه؟ ما نمیتونیم اول بیم بینیم وصیت للحج با چیز در نظر بگیریم؟
خب با اون یکی میره
برمی نمی کنه بس.
بله علاقه یالی کش میام مخاصه من وجه توضیحات خیلی روشنی هم، یا حالا من خیلی ریز نشدم بعد در اینکه کدوم با جلو بیفته را بله این باید ببینیم در کلمات خودشونم. من نراقی دارنم، حالا من خواستم اصل بحث مطرح بشه، ریزکاری یا مواردش پیجویش به خصوص، من ولو خود من اهلش نباشم و دنبالش نمیرم، اما مکرر خدمتتون گفتم اینجور بحث هایی که تو اصول فایدش خیلیه این باید حتمی چکار بشه؟ یه تحقیق استقرایی براش بشه، یعنی لااقلش 20 مورد 30 مورد تو فقه مثال براش پیدا کنی. آدم وقتی موضعی اکرم العالم و اکرم اینا چیزی نمیشه، اینا یه چیزای کلیه که ملاحظه میکنید که وقتی به خصوص تو فقه آدم ببینه که چطور مثلا 3 تا 4 تا 5 تا خود مرحوم نراقی مثال روبرگل من از قبله زده کجا باید نماز اعاده کنی، یکی میگه روبرگل طولش نیست، یکی میگه تا نصف بدن، یکی میگه پشت سر، بین همه ایناشون جمع کردن با این انقلاب نسبتی که قائل بودن. حالا در اینجا اگر انقلاب نسبت قائل باشین، حالا عام بود که وصیت در ثلث جایز نیست، خب تخصیص خورد، وارثی که میتی که وارث نداره نافذ هست. درست شد؟ بعد میگیم وصیتی در حج هم نافذ است، میشه آن مخاطب منبر. چرا؟ چون یک موسی در حج است که وارث نداره، محل اجتماع با این. یه موسی در حج است که وارث داره، یک محل اخته. خب اونی که الان داره میگه با چه؟ داره میگه وصیت در حج نافذ است، طلاقش فقط با اونی که با عامی که الان تخصیص خورده که میگفت وصیت در ثلث برای متوفایی که وارث دارد زائد بر ثلث نافذ نیست. درست شد؟ و فقط در بعض افراد با این شریک شدن. حالا چیکار کنیم؟ عام مخاطب من که تخصیص رایش نیست، از تخصیص از دست ما گرفته شد. هرگز دیگه نمیتونیم بگیم که ما به وسیله دلیل وصیت در حج ولو بیش از ثلث باشه نافذ، تخصیص داده چرا؟ عام وصیت در زائده بر ثلث نافذ نیست را نمیتونیم تخصیص بزنیم، چون میشه بینش عام خاصه من وجه. و باید مرجحات را ملاحظه کنیم کدوم اقواس از حیث ترجیحات سندی و همسال. این مثالی که من برخورد کنم. بله،
اونی که اصلاً وارث دارد یه تنها باید در ثلث
بله.
نتیجهش این میشه که اونی که وارث دارد، منظور از آن مراد جدی از آن اونی که وارث دارد تنها باید در سورس ما
نافذ است، وصیتش نافذ است.
بله
بله.
و سه که میاد اون وصیت چه در حج باشه چه در حج نباشه اینجوری میشه.
بله
با اینم یعنی چه وارث داشته باشه
چه نداشته باشه. پس دلیل وصیت در حج با دلیل نفوذ وصیت در متوفایی که وارث دارد فقط در سورس بنش میشه آن مخاصم من وجه.
خیلی غیر عرفیه
این کار کردن.
با این مثال روشنی کردن زدی خیلی محسوسه که این دوتا شبا داره اون آم این دو سه رو با یک باید در نظر گرفت. بله. چطور میشه که اینجوری یه دفعه
خیلی بله هم ولی شاید مثلا من نراقی هم ابتدا همین ها میگفتن اما ایش یه مثال دیگه باشه مواجه شدن که میگم استقرا هم مثال را آدم ببینه تو فقه همه جا معلومه به این بوزه این طرفی باشه.
این مثال هم چی روشنه؟
این مثالیست که من دیدم همتون داشتم مرور میکردم، مثالیست در فرمایش من ماشاه رو دیدم. ایشون خودشون میگه از باب انقلاب نسبت چون قبول نداریم پس چیه؟ خیلی واضحه که میتونیم فتوا بدیم که اگر وصیت در حج بود ولو زائد بر ثلث هم بود باید انجام بدن، ولی اگر وصیت کرده به حج بلدی زائد بر ثلث هم هست باشه برای سفاره میسن.
شما این رو قبول دارید که الان اگر ما ملاک در پذیرش انقلاب نسبت به عرف تو مقایی جمع با می جمع عرفی یا نه دیگه درسته اگر ملاک رو عرف قرار بدیم تو این مثال پیش نمیده، یعنی خیلی غیر عرفی. حالا نمیدونم مثال دیگه چی هستش.
ما
تو این مثال انقلاب نسبت
غیر عرفیه، این
بدی در
صورت اصلا این کار رو نمی کنه. خب حالا من بیان مرونه را که تو عواید دارم برای شما میارم جوابشون بدید ببینه عرف ایشون میفرمان شما شما
به تحصیل میشیم.
حالا ببینید ابتدای بیانه که این بیانه ایشون هم نیاوردن اینا که ردیشون کردن، اما ابتدای کلامشون وقتی میخوان رد کنن بچه اول رو میگن خودشون میگن ما وقتی که سه تا دلیل داریم سه وجه جلوی پای ما اینو اینو این وجه اول رو که میخوان رد کنن یه بیانی دارن. میفرمان که چرا شما خاص رو بر آن مقدم میکنید؟ از هر است دیگه، میگه من وجه نیست دیگه، اون اینا گرفته اما این خاصه از اونه به خصوص شما را بود. میگه اگر در یک شرایطی فهمیدید که حالا دیگه این عام عام نیست به علم اجمالی ولو درست شد؟ دیگه ها میشه تخصیص بزنید؟ نه دیگه. حالا الان همین در معانه هم نفیم من برگردم تخصیص کنید. شما یه عام میدارید میگن چی؟ میگن وصیت در زائد بر ثلثیه نافذ نیست. دو تا خاص داره به وسیله اون دو تا خاص خلاصه میدونید این عام دیگه عام نیست. یعنی علی ای حال این دو تا خاصی که آمده شما این را از عموم انداخته. وقتی که از عموم انداخته حالا علی ای حال میخواد نسبتش بسنجی با یک از اینا، از کجا شما میگه تو خاص است؟ شاید من وجهه. دیدید بیانم من عوض کردم چطور شد که یعنی من اول مسئله لاوارث راجع رو ننداختم علم و اجمالی آوردم جلو، هم بیان خودمان نرا میگیم ما یه عام داریم ولی میدونیم هم عام نیست. میدونیم چرا؟ چون دوتا خاص داره. خب وقتی دوتا خاص داره پس که عام نیست. وقتی عام نیست با هر کدوم اینا در نظر بگیریم من برشه شما چرا این من وچه ما خود جلو مندازید؟ جوابش چی میشه این؟
یعنی عام نیست منظور مراد
یعنی خلاصه عموم
مراد تحصیلی چیشی
عام نیست. میدونیم که نمیخواستم بفرما هر کس وصیت زائده بر ثلث کرد چیه؟ نافذ نیست. نافذ هستن. چرا؟ به خاطر اینکه دلیل داریم یه علمه مالیا داریم. وقتی که اینجوریه وقتی همین عام را که میدونید دیگه حالا دیگه افتاده با این خاص میسنجید نمیدونید عام مسیانون بچه پاکش نمیدونید وقتی نمیدونید چکه بخواد تصمیم بزنید. این بیانه اولی چون که ندیدم سان بدن دیگران همین جمله ایشون ها حالا عبارتشون من نمیدونم چی تا همون کجا دارن بله آورده بودن و همین شروع عبارته ایشون با جوابش ملایان اما طریق الاول میفهمیدن او شو میگم واضح البطلانه اینجور طبیعی
سه جور میشه
یا لا رید فی بطلانه بله
سه جور میشه اجرا کرد
بله اما الاول هم همونجا بود
اینا اولش اینکه اجرا و بین کل اثنین رو متعارضه
بله
معقد این نظر هم جمعی
بله همینی که الان صحبت کردیم دوتا خاص رو هم که ایشون میفهمیدن عرفیه حالا میره رد میکنم اینا میگن این اول نمیدونم واضحان بطلان و لا ریب فی بطلان اینجور تعبیر
لا شک ان الاول باطل
ببینید لا شک ان الاول باطل ایش اینجوری میان میدون اینم فقیه مثل ملا احمد اینجوری براشون واضح بوده. خب حالا چی تو توضیحش میدن ببینید
و احتمال اختلاف الحکم معهود
بله
لا وجه للاعماد قطع نظره
میدونیم اینجا دیگه عام عام نیست الان وقتی میدونیم چطور اغماز کنیم چطور بگم عام عام همین هم که شیخ هم چرا جوابشون میدن باید اینا رو جواب بدن الان میخونم عباره همیشون هم عبارت شیخ رو شیخ میفهمم که ظهور در عموم داره بسه ظهور در عموم با علم ظهور در عموم با علم ظهور که نمیده با علم مبارزه کنه ایشون میفهمم با شرایط که برای ما پیش اومده علم داره این ظهور فایده نداره چیکار میخوام بکنیم حالا دوم این یه خورده
حالا تو قانون گذاری عرفی
بله
ظهوری که میفهمن تو قانون گذاری عرفی میان قانون میدن یکی یکی تفسیر میزنن هیچ خللی هم به اون عمومیت وارد نمیشه. اول میان یه قانون میدن بعد یکی یکی تفسیر، نه که بگیم همزمان تفسیرها رو ردیف کنن بگن الا فلان و فلان و فلان، نه یه روز میگن الا یکی، فردا میگن الا یکی. اون یکی اگر این نگاه باشه میخوام بگم عرف اون عام رو سر جاش میدونه و میدونم باز هنوز غیر طبیعیه.
بله بله
نه اما تو همین موارد
نه این فهمشون مبناش همون است که هل العام هل العام المخصص حجتون فی الباقی تو اصول الفقه هم بود ایشون مبنای حرفشون آیا عامی که تخصیص خورد دیگه میشه بگه نه عامه حجیت داره یا نه همین منظور شماست
که اونا میگن یعنی
اینکه
همین رو همین موضوع بحث
دارن همونجا همین صحبت بود اصول الفقه هم بود که وقتی که عامی تخصیص خورد حالا دیگه الان شیخ و یه جوری دیگه هم میان از کجا بگیم دیگه عامش هست یه ظهوره در عموم ما میخواستیم فهمیدیم عموم نیست حالا که نیست بقیهش از کجا شکسته شد کجا بیاد ولو مختار متأخر همینه که حجت در باقی شما رو همون ذهنیت فرمایش ایشونا میگید اما قبل از اون ذهنیت اگر همجوری بخوام خودمون صحبت کنیم و واقعا در شک باشیم که عامی که تخصیص خورد دیگه حجیت در باقی داره یا نداره این خیلی صاف نیست. شما زارم با همون ذهنیت
تصورش رو قبول دارم یعنی واقعا اگر ما نگاه بکنیم عام شل شده
بله
من تو بخوام میگم عرف این توجه میکنه یا نه یعنی قبول دارم که عام یه چیز چی میگن ضعیف شده وقتی که تخصیص اول خورد خب دیگه عام می نداریم ولی دارن عرف اینو لحاظ نمی کنه
بله. این مورد از یکی از اون مصادیق چیزیست که من چند بار خیلی من رو عرض کردم جای دیگه ولی من برخورد نداشتم و اون تفاوت بین ظهور با اصالت و ظهور چند بار عرض کرده بود الان عام عام لفظی نیاز به اصالت و ظهور نداره عام ظهور در عموم داره اصل بناگذاری و خلایست احتجاجه کسب الحجه است وقتی عام میگم شما کاسولوژی نیاز ندارید، عام عام است، اینا میگیم ظهور. اما وقتی یه عام به تخصیص خورد، شما که شما تعبیر کردید یاد افتادم، بفرمایید شما عرف میگه و شل شده، یعنی خود عرف میفهمه حالا دیگه قضیه قبلی نیست، درست؟ حالت اماریت الان از بین رفت است، باید به احتجاج پناه ببریم، یعنی باید کاری کنیم، یه بناگذاری بکنیم، خودمون از تحیر در بریم، درست شد؟ و یه بناگذاری، اما بناگذاری که مجالش کلامه، لفظه، ولی زمان از میکنم اصول لفظیه با اصول عملیه روحش هیچ تفاوتی نداره. ظهورم غیر از اصالت و ظهوره، این عرض من بود، چند بار دیگه عرض کردم. اینجا هم یکی از اوناست که واقعا نیاز داریم به بناگذاری. بله خب با این بیانی که من عرض میکنم این هم صاف میشه، یعنی ما وقتی هم که بلو تخصیص خورده اون هم باشه، ارتقا قلا در مقام احتجاج از قانون ظاهر کلام مشرع، همه اینا دنبال چی هم؟ یه حجت هم می که بگن این بود و دلیل بیارن، بگن ما به این دلیل مشک کردیم، به ناگذاری بکنن بر طبق کلام اگر ممکنه. حالا اومدی به جه ممکن نشد، اون دفعه میرن سراغ اصل عملی به اصطلاح اصول ما، ولی خود اصل لفظی هم اصل عملی است، ولی در نطاق الفاظ و محاورات. خیلی حالا این مثال و اینم فرمایش حالا میخونیم تا بازم مثال های بهترین ها اگر پیدا بشه، اینا اصلا موارد انقلابی نیست، بعد خود یه رساله میشه، رساله ای که هم فقه هم اصول. من دارم میگم مثلا 50 مورد، 60 مورد، 100 مورد موارد انقلاب نسبتی که فقها روش صحبت کردن، یه رساله خوبی میشه، هم اصول هم فقه است کنه به پرفایده. الان هم میان صحبت میشه از پایان نامه ها، اینا اینجور چیزا که پیش میادم یاد داشت بکنه، برای اینکه ولو مثل ما دیگه وقت صدای پاش بیاد، اما خب دیگران که میگم یه کلمه بگیم که دیگرانی که تو فکر هستن که در صدد باشن که اینا را یه موضوعیه، آدم کاریست برای خودش جمع بری موارد اینجوری که انقلاب نسبت. عرض کنم که ولی تا کجا خوندیم؟
وفیه.
خب وفیه ان النسبت انما هی به ملاحظت ظهورات و تخصیص العام به مخصص منفصل ولو کان قطعیان لا ینسلم بهی ظهوره. این ولو کان قطعیان تو اصل تقریر بیان نرا که در کفایه نیومد، اما در بیان مرحوم شیخ در بیان استادشون ملا احمد آمده و اینا اونایی که از اوائد آوردن اینا میگن چه بس از یک کلمه در مناهج شیخ استفاده کردن و حالی که ظاهرم مقصود نراقی نبوده و اگه شیخ اوائد را دیده بودن در رسائل اینجور بهشون نسبت نمیدادن. اصلا تو رسائل اونجوری که عبارت اوائد نراقی اصلا اینجوری دیگه ای تلقی شده، مرحوم شیخ در رسائل اینجور بیان کردن. ببینیم فهمیدن که صفحه 103 فلاحظ العام بعد تخصیصه به بعض الافراد به اجماع و نحوه. مرحوم شیخ کاری کردن که اون حرف شما رو جواب بدن، ولی تو کلام خود نراقی نیست، کلام نراقی رو باید بیشتر روش تعمل کن. شیخ فهمیدن که چطور شد که وقتی یه عام داریم دوتا خاص داریم یکی جلو تر بیفته. شیخ اینجوری از فرمایش فرمودن که گاهی مخصص هاست قطعیه، یعنی مثل مخصصه لبیه لاین فکر کل مخصص المتصله، چرا؟ چون لبیه عقلی همراهش موجوده. که اجماع اجماع قطعیه، وقتی مورد خاص اجماعیه ما دیگه شکی نداریم باید آم را تقدیم بزنیم، و نحوه که بازم قطعی باشه مخصص قطعی. این تلقی مرحوم شیخ از عبارت، اما در اوائد صریحا مرحوم نراقی میگن این بیانی را که من گفتم لا فرق بین این یکون الخاص اجماع یا غیره غیر قطعی، اما تعبیر غیر قطعی هم تا دارم. همونجا بودم دنبالششون آورده بودم در چی در عوائد. خب مرحوم شیخ اینجوری صاحب کفایی هم ظاهرم مراجعه به عبارت عوائد نکردن، مناهجم نکردن، کما اینکه مثلا در کلام مرحوم آقای فیروزآبادی هم میدیدم مثلا شاید اسمی هم از نراخنان بردن یا نه، یا اگرم بردن بله مثلا میگن نراخه معلوم میشه که عبارت نراخه ایشون هم نداشتن، آقای فیروزآبادی هم نداشتن، صاحب کفایی هم نداشتن، ولذا بر همون طبق چیزی که شیخ نقل میکنه از استادشون صاحب کفایی هم طبق تلقی شیخ شروع میکنن چی؟ حرف زدن که بخشی از کلام شیخ را ایراد میگیرن، ولی ایرادشون به صاحب عوائد چیه؟ بر همون وزان تلقی شیخ از عبارتشونه، لذا میگن که ولوکان قطعیان، این ولوکان قطعیان اشاره به اینه ولی نبوده در کلامشون. پیدا شد؟ اما عبارتی که از عوائد آوردید قبلش بود کلمت او غیر قطعی نبود؟
آخر و غیر قطعی بعد ثبوت کلیتی.
بله میگم ولو یکی غیر قطعی هم باشه بعد که حجت هست بس قطعی و لوجی هست درستی و ما چکار داریم اجماع باشی که خود مفادش قطعیه یا قطعی و الحجیه باشه.
اینجا داره منوشش یعنی تخصیص قطعی باشه.
بله دیگه
مخصص قطعی
باشه،
مخصص قطعی
باشه، اونجا میگه تخصیص
شکست شدن آن رویشون میخواد قطعی بگیره.
منو شیخ یا نراقی؟
منو شیخ دارم به این که بعد تخصیص این به بعض افراد به اجماع یعنی تخصیص و قطعی گرفتن. معلوم نراقی تخصیص رو نگفتن که تخصیص ما قطعی باشه یا تخصیصی باشه که از روی حجت باشه.
چطور میشه مخصص
شیخ بعدش توضیح میدن که شیخ میفرمان و دل من الخارج دلیل على عدم وجوب اکرام الفساق، دل من الخارج یعنی دلیل خارج داریم
یکی فرمودی جواب سوال ایشون هست و چرا اینو مقدم کنیم
بله خب
از این عبارت محبوبه از کنیم که اگر منظور من میشه همون منظور از کنیم که من نراقی باشه این ازش استفاده میشه
بایدی
بسیاری میشه یعنی گویا مثل
مخصص لوپی و طبیعتا یکی تخصیص خورده تخصیص خورده
حالا یکی دیگه هست.
بله
اینجا چی کار میکنم؟ خب و بیانی
که ایشون اینجا دارن که
اشتران میکنه اینجا میگه عام تخصیص خورد، حالا با چی کار نداریم؟ اینجا عام تخصیص خورده، حالا با چی کار داریم؟ عام به ما متزرزه شده بحث خب. اینه
مرمو نراقی
نه اینجا
صاحب کفایه؟
صاحب کفایه یا شیخ اینجون میگه مرحوم نراقی خود مخصص رو قطعی میگیرن. مثلا ما دو تا مخصص داریم، اون سوالی که من کردم جواب داده میشه شما چرا الف رو مقدم کردی، چرا مخصص یک رو مقدم کردی، میگه این قطعیه مثل اجماع. ما اینجوری فهمیدیم نمیدونم
یعنی شما
تفاوت شد
الان تفاوتش خیلی واضحه نی که اجماع الان ما مفاد اجماع رو میخوام مخصص بگیریم، نمیخوام که اجماع رو از میسی که صرفا اجماع است ولی مفاد رو کار نداشته باشیم.
درسته؟ ما یه عام داریم با دو تا مخصص.
خب
اینجا سوال میشه که شما چرا این مخصص رو مقدم میکنی، اون یکی رو ابتدا مقدم نمیکنی. اینجا اشکال داره اینجوری بگیم که اولی کلوبیه، مثلا لوبی هستش، مثلا فرض کنید که اجماع هست، لذا ما در این چک نداریم که اولی ابتدا تخصیص داده حالا میریم سراغ دومی.
خب
اینجا تخصیص قطعیه اما مخصصمون هم قطعیه. ما میدونیم این مخصص ابتدا میاد سراغ آ، برخلاف جایی که دو تا مخصص باشه علسویه هستن مثل این مثالی که آشوالزی زده، اینجا هیچ کدوم قطعی نیسته. یعنی ما اون آمی که داریم که در واقع در سورس نافذ نیست و سیگر چه نسبت به دوم، چه نسبت به مخصص یک، چه نسبت به مخصص دو، اینا فرقی با هم نمی کنن. بله قطعا یه تخصیص خورده چون اینا حجت هست، اما کدوم رو مقدم کنیم فرق نمی کنه. لذا ما یه جا مخصص قطعی داریم.
خب این فرمای شما عبارت شیخ میشه، تلقی شیخ، که یعنی همین که من عرض کردم که چرا این مقدمه، یکیش هست که در مخصصیتش قطعیه، درست شد؟ پس دیگه ما درنگ نداریم که او تخصیص زده.
نه میریم سراغ بعدی
ببینیم انقلاب شده نشده. خب پس چرا مرحوم نراقی خودش میگن ولا فرق فی ما ذکرنا؟ بخونم یه بار دوباره. حال چی؟ حال این که راه اول و دوم ممکن نیست و تنها طریق سوم باید رفت، که انقلاب نسبت بین چی؟ بین ان یکونه
اذا کان عهد المتعارضین قطعی ان کل اجماع و الاخر و غیر قطعی بعد از ثبوت کنچی.
بله، یکی قطعی است اجماع، دیگری قطعی نیست. متعارضین عام و خاص و متعارضین دو تا خاصی که میخوان تخصیص بزنن. متعارضین ما اینجا نداریم، که سه تا متعارض داریم.
دو تا در نظر بگیریم.
خب دو تا کدومشه با کدوم در نظر گرفتن؟ تو این عبارتی که میگن لا فرقه،
چون اینجا داره که من تمت که این ایزه نبود کما انل اجماع
بله
خصص العام و مطلق کذالک الخبر خاص.
خود عواید بگن خیلی خوب دیگه توضیح
خوب
خیلی خوب دیگه. پس سریعا خلاف این شد، یعنی اون تلقی شیخ جواب ایشون را میده.
بله
اما عبارت عواید کارسا
بله
من پس همین داشتم اول عرض میکردم که اونطوری که شیخ بیان میکنن یه سوالشون جواب میده که کدوم جلوتره. ایشون میگن خب اون جلو بوده خودش تصریح قطعی بود، اما این تصریحی که من نراقیدن دوباره عادل کلام که شما چرا میخواد یک را جلو بندازید؟ ایشون چرا جلو میندازن ولو قطعی نیست؟ به خاطر اینکه میگن راه اول و دوم صحیح نیست، پس تنها راه سوم میمونه. یعنی بیانه ایشون بیانه اینجوری نیست که چون این قطعی افتاد جلو، میگن چون راه اول و دوم ممکن نشد پس راهی نداریم جز سوم. دو جور بیان میشه ولی زام نتیجه میگیرن که فرقی نمیکنه بین قطعی و غیر قطعی. خب عرض کنم که حالا ما همی اندازه امروز اگر مسئله برای اون مطرح شده باشه، هم اهمیتش و همین که این بزرگوارها می فرمایش حتی فرمودن بعدن مرحوم شیخ راجع به زمان آریا اونا اونطوره سآل دارن، موارد دیگه شم دارن، یه هاشی بلند بالای دستبندی شده خیلی خوبه من رو مشکنی دارن که اول مباحث عرض کردم ولی تو بحث قبلیون داشتن. اینجا از اون دستبندی خیلی قشنگ که اگر خلاصه رو کاغذ بنویسی می‌بینید چه قشنشون دستبندی کردن اینا. انشاءالله نگاهی میفرمایید زنده بودیم.
خواهد میشه
بله اگر مایل باشید به تفصیل که بحثش بشه خیلی پرفایده، من حرفی ندارم که اول کلام نراقی خوب بررسی بشه، یه مباحثه سطح به سطحش بشه، بعد تلقی مرم شیخ که زمین همه این حرف ها اینجا رو فراهم کرده اونم و بعد هم ببینیم تو موارد فقه چی میشه نتیجه. صلی الله علیه و آله.